بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت درباره مطالبی بود که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله درباره ماه مبارک رمضان فرمودند. رسیدیم به اینجا که فرمودند و دعا کن فیه مستجاب، در این ماه دعای شما و چیزی که از خدا بخواید به اجابت نزدیکتره، خدا جواب میده انشاءالله دعایی که بکنید. در قرآن کریم هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. وقتی بندهای من چیزی نیاز دارن، احتیاجی به من دارن، کاری دارن با من دور نیستم، نزدیکم. خدای متعال جسم و مادی و ناقص نیست. دور و نزدیکی مال چیزایی که مادی هست، مال چیزایی که محدود هست، مال چیزایی که جسم هستن، جسم دارن، ماده دارن. اینا دوری و نزدیکی نسبت بهشون مطرح هست. فرقش اینه که وقتی کسی دور باشه از انسان، انسان امیدش به این که اون بتونه برای انسان کاری بکنه گاهی کمتر، مایوسه. اونی که نزدیکه، امید انسان به این که بتونه بره سراغش و خواسته و حاجتش رو مطرح کنه و جواب بگیره بیشتره. اینجا خدا می فرماد من قریبم، دور نیستم، به این معنا که اجابت دعای شما نسبت به من باید نسبت بهش امیدوار باشید، مثل کسی که نزدیک شماست و از این جهت امید دارید که مشکل شما را حل بکنه. وجیب و دعوت دعای دادان، وقتی من رو دعا کنن جواب میدم. یه وقت از یه کسی شما چیزی میخواید، اون جوابتون نمیده، اصلا توجه نمیکنه به شما، عنایتی به شما نمیکنه، جواب به شما نمیده، یا درخواستتون رو حضوری مطرح میکنی اصلا توجهی نمیکنه، نامه مینویسی بهش اصلا جواب نمیده. اما یه وقت برعکس، وقتی بهش در حضورش حاجتتون و گرفتاریتون مطرح میکنید، نیازتون رو مطرح میکنید، جواب میده، توجه میکنه. نامه بنویسی درخواست کنی، جواب نامه رو میده. جواب دادن یعنی این، توجه میکنن، روگردان نیست از شما. یه وقت آدم کاری میکنه، خدا ازش روگردانه، بهش عنایت نمیکنه، التفات و توجه نمیکنه. اما اینجا میفهمد وقتی دعا کنید، وقتی من رو بخونید، وقتی از من بخواید، من جواب میدم، ملتفتم که شما چی میگید، چی میخواید، جوابتونم میدم، حتما جوابتون رو خواهم داد. البته حالا اینکه دقیقا همون خواستی که ما داریم یا نه همون رو خدا بده، این دیگه بنابر حکمت الهیه که چی صلاح هست به ما کی داده بشه. اما جواب ما رو میده، یا اینکه همین الان چیزی به ما میده، یا همونی که میخوایم به ما میده، یا بهتر از اونو میده، یا در وقت مناسب شرایط مناسبی اونو به ما میده، یا به حساب اون میذاره. بالاخره به یه نحوی جواب ما رو میده. این متفاوت از اینه که همون چیزی رو که ما بخواهیم به ما بدهد. شاید اون چیزی که ما بخواهیم فکر میکنیم به صلاحمون هست، ولی چون از آینده امور خبر نداریم، ملتفت نیستیم، نمیدونیم که شاید هم اینی که من الان میخوام و خیلی دنبالش هستم به صلاحم نباشه، حالا یا به صلاح دنیام نباشه یا به صلاح آخرت هم نباشه. اون کسی که آینده رو خبر داره و میدونه چی به صلاح ما است، اون خداست. به ما گفته شما دعا کنید، بخواید. خود این دعا عبادته. از من بخواهید، اگه دعا نکنید بهتون توجه نمی کنم. قل لا یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، در قبال این آیه اون آیه هست. اگه شما دعا نکنید بدون اعتنا نمی کنه. اینجا تو این آیه می فرماد فانی قریب اجیب و دعوت دعای دادهان، وقتی کسی دعا کنه و از من بخواد بهش میدم. ازا دعان، وقتی از من بخواهی من جوابتونو میدم. در اون آیه میفرماد وقتی از من نخواهید، دعا نکنید، برای خودتون باشید، من بدون اعتنایی نمی کنم، به خودتون واگذار میکنم. خودت برو ببین میتونی مشکلت رو حل. خود دعا کردن و خواستن از خدا شرط اصلی و مهمه در این که خدا عنایت کنه به انسان، توجه کنه، جواب رو بده. این جوابگاه متناسب و موافق همون خواسته ایه که ما داریم، گاهی هم متفاوته. گاهی همین الان میده، گاهی بعدتر میده، گاهی همینی که میخواییم میده، گاهی چیز دیگری میده. کارهای خدای متعال پر حکمته، همش از حکمت صادر میشه، همش دارای حکمت هست. در قالب مثالی، مثلا فرض بگیر شما ممکنه بچه‌تون سنش خیلی پایین بوده، کم بوده، یه سال دو سالش بوده، رفتید براش، از شما دیده در مغازه اسباب بازی فروشی، یه اسباب بازی رو از شما خواسته براش بخری. یه اسباب بازی متناسب با سنش نبوده. اینم بچه بوده. بچه در اون سن فقط هرچی دستش بیاد خراب میکنه. زده اینو خراب کرده. حالا بزرگ شده، 10 سالش شده، 12 سالش شده. میگه ای کاش این اسباب بازی رو الان برای من خریده بودید. الان بلدم که به چه دردی میخوره، چه بازی میشه باش کرد، به چه استفاده من میاد. بچگی دادی دست من فقط خرابش کردم، هیچ استفاده ای هم ازش نبردم. حالا ما هم دقیقا مثل همون بچه میمونیم، هرچی میبینیم میخواییم، هرچی میبینیم و نداریم میخواییم، هر مشکلی هم داریم همین الان میخواییم همین جوری که من تشخیص میدم حل بشه. اینطوری میشه قضیه. ولی خدای متعال مثل اون بزرگتر که عقلش میرسه، تشخیص میده، میدونه که این الان به درد این نمیخوره، این الان به صلاح این نیست. اینطور خدا بر اساس حکمت میدونه گاهی این چیزی که الان این میخواد جاش الان نیست، ممکنه جاش جای دیگری، به شکل دیگری بهتر باشه. پر از حکمته کارای خدا. دادنها و ندادنهاش همش حکمت داره. اون چه رو که میده حکمت داره، اون چه رو که هم نمیده حکمت داره، ریشه دار محکمه. اما ما نه، ما هرچی ببینیم و دلمون بخواد میخواییم که همون آن برقرار بشه. خدای متعال بر اساس اون حکمتش و اقتضای حکمتش داره میکنه امور. دعا بکن فیه مستجاب، دعای شما در این ماه جواب داده میشه، خدا عنایت بهتون میکنه، به برکت روزهی که تو این ماه میگیرید خدای متعال بیشتر عنایت داره به بنده هاش. فسألو ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره، ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتاب. حالا که دعاتون مستجابه، از خدای متعال بخواید که بهتون توفیق بده که این ماه رو بتونید روزش رو بگیرید، مانعی پیش نیاد از روزداری این ماه. هر اتفاقی و کاری که خودمون انجام بدیم، خودمون باعثش باشیم که از روزه این ماه محروم شیم، این پیش نیاد. و حتی غیر از اون، چیزایی که دست ما هم نیست پیش نیاد. چیزایی هست دست ماست، یه وقتی کسی کار سنگینی انجام میده میتونه اینو موکول کنه به بعد ماه مبارک، موکول کنه به بعد. الان انجام میده از روزه محروم میشه، فشار به بدنش میاد از روزه محروم میشه. مسافرت غیر ضروری هست براش پیش میاد، میتونه موکول کنه به بعد ماه مبارک، موکول کنه به بعد. روزه این ماه، این یک ماه روزش آثار خوب و خاصی داره. این آثاری که می فرمان داره وقتی موکول کنیم برای بعد، خیلی از این آثار از دست میره. بعد ماه مبارک قضاش رو به جا میاریم، اما دیگه ماه مبارک نیست، این برکات که نیست که. اون فقط واجبی گردنمون هست به عنوان قضای روزه ادا کردیم، دیگه این برکات و فیوزاتی که خدا اینجا شامل حال ما میکنه اونجا نیست. تو فرمودن از خدا بخواید توفیق بهتون بده که هم روزه این ماه رو بگیرید کامل و هم موفق شید تو این ماه تلاوت قرآن کریم بکنید. این دو عبادت بزرگ که در این ماه اینجا دارن به ما یاد میدن، اینجا دارن به ما یاد میدن پشت این که دعاتون مستجابه به ما یاد دادن. چون به ما میگفتن دعاتون مستجابه، ما میگفتیم خدا یا اینو بده اونو بده، ماشین بده خونه بده. خب اشکالم نداره، همه دعا رو به ما اجازه دادن که بکنیم، همه چیز رو از خدا بخوایم. اما ایشون به ما یاد دادن پشت بند این قضیه که دعا میکنیم، بالخصوص تو این ماه این دعا رو فراموش نکنیم، این رو از خدا بخوایم، چون ای از همه چیز مهمتره که یکی روزه این ماه رو بگیریم، یکی تلاوت قرآن کریم کنیم در این ماه هرچه بیشتر. از خدا بخواهیم توفیقش رو به ما بده. این خیلی مهمه که خدا توفیق عمل خیر به انسان بده. توفیق یعنی فراهم کردن اسباب و شرایطش، یه اسباب و شرایط طوری مهیا بشه که ما موفق بشیم و کار خیر، عمل صالح، کار نیک و خوب رو انجام بدیم. اینو باید از خدا بخوایم. خدا اعمال خیر زیاد قرار داده، توفیق انجامش رو به همه نمیده. به کی میده؟ به اونی که از خدا میخواد که بهش توفیق داده بشه. اگر بهش توفیق داده نشه محزون میشه که چی شد، من توفیق پیدا نکردم به این کار خیر، به این خدمت، به این عبادت، چی شد از دست دادم. یه صفت خوبی که در انسان‌های مؤمن هست اینه که اگر احیانا توفیق عمل خیر و صالحی رو هم خدا بهشون نداد محزون میشن از اینکه چرا من توفیق پیدا نکردم این کار رو انجام بدم. این یه مسئله است. به هر حال این دوتا چیز رو فرمودن، از خدا بخواید توفیق بده تو این ماه به دو وسیله. یک، به نیات صادقه، او چیزی که از خدا میخواد واقعا تو دلتون هم بخواید از خدا. مثل خیلی دعاهای افراد نباشد که یه چیزی از خدا میخوان اما حالا در دلشون خیلی هم این مسئله جدی نیست. خیلی وقتا دعای ما با قلب و دل صادق نیست. میگیم اینو از خدا میخوایم اما ته دلمون با این موافق نیست، این قدم براش مهم نیست. اینطوری نه، بلکه در نیتتون صادق باشید، واقعا بخواید که روزه این ماه رو بگیرید. آدمی که نیتش صادقانه باشه در اون چیزی که از خدا میخواد، خودش هم دنبالش میره که اسبابش رو مهیا کنه. اون چیزی رو که انسان به طور جد بهش نیاز داره، احتیاج داره، میخواد، چیکار میکنه؟ خودش هم دنبالش میره، مهیاش کنه، او کاری که از دستش برمیاد انجام بده، اسبابی شرایطی داره مهیا کنه. روزه این ماه میخوام بگیرم، خب من برای که موفق شم این ماه روزه بگیرم چه چیزایی جلوی منو میگیره از روزه داری؟ اینا رو مرتفع کنم. چه چیزایی کمک من میکنه روزه بگیرم؟ اینا رو انجام بدم. چه چیزایی مانع منه از اینکه قرآن کریم بیشتر تلاوت کنم؟ اینا رو برطرف کنم. چه چیزایی کمک من میده که قرآن کریم بیشتر تلاوت کنم؟ اینا رو انجام بدم. یه وقت انسان میبینه خودش فردی تو خونه نشسته، خیلی نمیره سراغ قرآن کریم. به حمد الله و المنه، خب مجالس قرائت قرآن کریم زیاد برپا شده در مساجد، در مشاهد مشرف. خب این دعا و نیت صادقه یه جاش همینه، با نیت صادقانه از خدا بخوایم خدا توفیق بده تلاوت قرآن، خب بسم الله پاشو. شما که میدونی وقتی خونه میشینی نمیخونی قرآن، برنامه بذار گوشه زندگیت که من یه ساعتی از شبانه روز رو هم برم مثلا مسجد، بشینم همراه با اون جمع قرآن بخونم. هم عنایت خدا به جمع بیشتره، ثوابش زیاده، استفاده آدم بیشتره. اما همینطور بشینه گوشه خونه بگه خدایا توفیق بده من قرآن کریم تلاوت کنم، و نشسته گوشه خونه میبینه خودش این همت رو نداره، خب باید پاشه دست به کار شه. نیت صادقانه اینجوری اینجا جواب میده، او که واقعا چیزی رو بخواد پا میشه راه میفته. او که گرفتاری مالی پیدا کرده الان پولی میخواد، الان خیلی ضروری شده براش، نمیشینه گوشه خونه فقط منتظر بشه یکی بیاد بهش زنگ بزنه، بیاد در خونهش رو بزنه بگه بیا بهت میدم. پا میشه دست به کار میشه، میره سراغ میگیره، پرسجو میکنه، دنبالش راه میفته. اینم همینه، شما که روزه این ماه رو میخوای ببین چی کمک شما میکنه روزه این ماه رو بگیری، انجام بده. چی مانع شماست از این که روزه این ماه رو بگیری برطرفش کن؟ چی مانع شماست از این که قرآن کریم بخونی بیشتر؟ برطرفش کن. خودت رو رها نکن، خودت راه بیفت. پس از خدا بخوایم، این مسئله مهمیه، نکته مهمیه. ایشون اشاره میفرمون دو رکن اصلی رو ایشون دارن اشاره میکنن در چیزایی که خدا انسان از خدا میخواد در دعا، در اون حوائج و گرفتاری ها و مشکلات و نیازهای انسان. یکیش دعا کردنه، یکیش اقدام و عمل خود انسانه. خود انسان گاهی یا دعا نمی کنه یا اون عمل لازم را انجام نمیده یا هر دوتاش. این دوتا باید با هم باشه. فاسألوا الله ربکم بنیات صادقه، از خدا بخواهید نیتتون هم صادقه. این دست شماست. نیت صادقه هم اثرش همینه که عرض شد. ما دعا میکنیم میگیم خدا این توفیقا رو به من بده، نمیشینیم گوشه خونه، پا میشیم اقدام لازم را انجام میدیم. خدا هم ببینه ما صادقیم و واقعا میخوایم کمکمون میکنه، اما ببینه ما فقط به خودش گفتیم تو انجام بده، من نشستم تو انجام بدی، او هم قطعا اجابت نمیکنه. این مطلب مهمیه که اینجا میفرمود. یکیش نیت صادقانه است، دو قلوب طاهره. و قلوب طاهره، با دل طاهر و پاک. خب قلب ما در اثر گناه و معصیت کثیف میشه، آلوده میشه، چرک میشه. این کثیفی و سیاهی و آلودگی هم مختلفه در افراد، بعضی خیلی آلودن، بعضی کمتر آلودن. ایشون میفرماد برای اینکه این دو تا توفیق بزرگ رو از خدا بخواید، دو تا وسیله میخواد، یکی نیت صادقانه، یکی دل پاک. حالا دل پاک چطور حاصل میشه؟ در افراد دو طور هست، دو جورن افراد که دل پاک داشته باشن. یه عده اونایی که خدای متعالی توفیق رو بهشون داده، همت کردن و گناه نمی کنن، نذاشتن دلشون به آلودگی گناه آلوده بشه و کثیف بشه. نذاشتن، نمیذارن، یا از وقتی توبه کردند و محکم ایستادن و تقوا رو ادامه دادن گناه نمی کنن. اینا دلشون پاکه. یا آدم بره تو این زمره، تو این دسته، تو اینا باشه، خب اینا دلشون طاهر و پاکه، اینا دعاشون هم مستجاب. بندای صالح خدای متعال، عباد صالح خدا که گناه و معصیت نمی کنن، پیش خدا خیلی ارزش و مقام دارن، چون زحمت کشیدن، بندگی کردن، خدا هم دعاشون رو جواب میده، مستجاب میکنه و بسیاری مواقع هم همون چیزی رو که میخوان بهشون میده. یعنی جواب دادن خدا به همون نحویه که اینا میخوان بهشون میده. این لازمش قلب طاهر، دل پاک باشه از معصیت، از آلودگی گناه. یه دسته ایطوری هم گناه نکردن، نمیکنن، دلشون پاک. دسته دوم دسته هم که گناه کردن اما توفیق بزرگی به نام توبه شامل حالشون هست. لااقل اگر خدای نکرده گناه میکنه اما این همت و توفیق رو داره که پشت گناهش و پس گناهش توبه کنه، برگرده، پاکش کنه این گناه رو با توبه کردن، از بینش ببره، اصلا نذاره این گناه ثبت بشه. چون در روایت هست وقتی گناه میکنی تا چند ساعتی گناه نوشته نمیشه شایدی بنده توبه کنه. و اینا این هنر رو دارن که وقتی گناه خدای نکرده کردن، اینا پشتش توبه میکنن. اینا که توبه میکنن و این توفیق بزرگ رو دارن، اینا جز کسانی هن که خدا بهشون این توفیق رو میده که دلشون پاک و مطهر بشه انشالله وقتی این راه رو ادامه بدن. به هر حال یا الان آدم با تقوایی هستیم یا این نیستیم، الان توبه میکنیم، تصمیم میگیریم گناه نکنیم. این اعلام کردیم که ما این کاره ایم، بنا داریم دیگه گناه نکنیم، بنا داریم جلوش بیستیم، بنا داریم نذاریم شیطان بر ما مسلط بشه. این دوتا وسیله رو ایشون میگن، میفرمان که میخواییم وقتی دعا میکنید که خدا این دوتا توفیق بزرگ رو به شما بده، این دعای شما دوتا پایه داره. یک، نیت صادقانه، راست بگی و بخواهی. دو، قلب طاهر و پاک. ایطوری از خدا بخواید خدا توفیق بهتون بده. چقدر این دوتا دعایی که ما میخواییم مهمه که مقدماتش و تشریفاتش بالاست. برای که این دوتا رو بخواییم، همینطور نفرمودن بخواید از خدا این دوتا رو، فرمودن تشریفات داره. این دوتا خیلی توفیق بزرگیه. آدم عاقل و فهیم وقتی این روایت رو بخونه، توجه کنه به این عبارات حضرت، اینا ظاهر ازش، چیز مخفی نیست. اینقدر این دوتا عبادت بزرگه که تشریفاتش رو بردن بالا، که دعا کنید از خدا بخواید با این دوتا وسیله، قلب طاهر، نیت صادقانه. این تشریفات رو مهیا کن، از خدا بخوا که چی بهت بده این دوتا رو، این دوتا توفیق بزرگ رو. روزه این ماه اولیاء خدا نظرشون ایطوریه به روزه ماه مبارک، انقدر این روزه رو مهم و بزرگ میدونن که ایطوری از خدا توفیق میخوان، ایطوری از خدا میخوان این مسئله رو که بهشون داده بشه. اما اونایی که میونشون خوب نیست با خدا، ارتباطشون خرابه، نه، اصلا دلشون میخواد ماه مبارک نیاد، میاد ناراحتن، میره خوشحالن. اما به عکس، اولیای خدا امام سجاد علیه السلام فرمود این ماه مبارک عیدشونه، عیده، چون تو عید آدم عوض میشه، زیر و رو میشه، خونه تکونی میکنه خودش رو. مهمترین فرصتی که در طول سال پیش میاد برای همه که عوض بشه، خونه تکونی کنه، این فرصت این ماهه. اولیای خدا این رو عید میدونن، نه پر کردن شکم رو به اون بگن اید. پر کردن شکم حیوانیت انسان رو تقویت میکنه، انسان رو از فضائل و کمالات اخلاقی، حال خوش روحی و معنوی دور میکنه. به عکسش کمتر خوردن و به قاعده خوردن و روزه گرفتن روح معنویت و ایمان رو در انسان بالا میبره. این عید اولیاء خداست، دنبالشن، منتظرشن بیاد. وقتی توش هستن خوشحالن، بعدم که میره بره ناراحتن، مصیبت زده هستن. این نگاه رو دارن به روزه گرفتن این ماه، به خود این ماه، به تلاوت قرآن این ماه، به نمازای این ماه، به هر کاری که تو این ماه انجام میشه. اینا اینقدر عبادات مهمیه، اینا رو از خدا بخواید با دل پاک و نیت صادقانه، خودتون همت کنید، فراهمش کنید. قرآن کریم تلاوت کنید زیاد. یکی از سنت‌های حضرات معصومین علیهم السلام بود که خیلی تلاوت قرآن داشتن. در روایات حجم عظیمی از قرآن رو اشاره کردن که اینها تلاوت می‌کردن. نبوده بگن چون علم قرآن کریم دست ماست، همه چیز قرآن رو ما میدونیم، فلان دیگه احتیاجی نداریم قرآن بخونیم. نه، خیلی مقید بودن و حجم عظیمی آدم نگاه میکنه تو روایت اشاره کردن اینا قرآن میخوندن حتی در غیر ماه مبارک، چه برسه به ماه مبارک. این مسئله مهمی از عبادات بزرگه که هم در ماه مبارک رمضان نسبت بهش اشاره شده و تأکید شده، هم در عبادت بزرگی مثل حج. اونجا هم یکی از عبادات بزرگش تلاوت زیاد قرآن کریم هست. تو دعای ماه مبارک از خدا میخواییم که روزیمون کنه که حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. اون عبادت هم مثل این عبادته و اون عبادت هم یکی از بزرگترین عبادات بینش و توش قرائت قرآن کریم زیاد. انسان عاقل وقتی اینا رو باز میبینه میفهمه چقدر این عبادت ارزش داره و چقدر ما مقصریم تو ارتباطمون با قرآن کریم، تو همین قرائتمون، همین تلاوتمون نسبت به قرآن کریم، همین قرآن خوندنمون متاسفانه. و این ادامه داره تا قیامت متاسفانه، تا اونجا هم قرآن کریم شکایت میکنه از تک تک ماها به پیشگاه خدای متعال، هم پیغمبر اکرم شکایت قرآن کریم رو میکنه پیش خدای متعال از امتش. یا رب در قرآن کریم هست که اونجا پیغمبر اکرم میفهماد یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر اکرم شکایت میکنه پیش خدا علیه قومش به نفع قرآن کریم. این در قرآن کریم هست، در روایت هم هست که خود قرآن کریم هم قیامت شکایت میکنه که منو مهجور کردن. اولین قدمش تلاوت، همین خوندن، زیاد انس داشتن با قرآن کریم. زیاد چطور ما خوب گوشیمون رو ایطور باش انس داریم، ایطور جزء منفصل ما شده، نمیتونیم ازش جدا باشیم، شبانه روز در خواب و بیداری، صبح اول صبح، آخر شب موقع خواب، در بین روز جزء منفصلمون شده. خب این قاعدتا روی این چیزی که در اسلام گفته شده جاش قرآن کریمه باید باشه، قاعدش اینه. سیره حضرات معصومین علیهم السلام رو قرآن کریم بوده. صبح اول صبح چشم باز بشه قرآن، شب آخر شب میخوام به خواب برم، میخوام پایین و بالاش کنم، صفحه به صفحش کنم، قرآنه. روز هر از گاه و بیگاهی یه سری بهش بزنم قرآنه، اینه. اما همین جوری مهجورش کردیم، همین طوری کاری کردیم که تو مشاهد مشرفه هم میبینی به جایی که قرآنی بگیره دستش، دعایی بخونه، چیزی بخونه، اونجا هم بعضی نمیتونن از این جدا شن. اینو وقت ما بخواییم بینیم اهمیتی چقدر، همین کلام پیغمبر اکرم کفایت میکنه که بفهمیم، همین که این عبادت اینقدر تو این ماه تأکید میشه کفایت میکنه ما بفهمیم چقدر، همین که تو عبادت بزرگی مثل حج این عبادت قرار داده شده کفایت میکنه برای ما که اهمیتش رو بفهمیم. انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه که در روز قیامت جز اونایی نباشیم که قرآن کریم و پیغمبر اکرم شکایت ما رو پیش خدا ببرن. اگه اونا شکایت ما رو پیش خدا ببرن دیگه ما شفیعی برامون نمیمونه، کسی دیگه نمیتونه ما رو نجات بده. انشاءالله انشاءالله خدا توفیق مرحمت کنه عمل کنیم، تلاوت کنیم، توفیق به ما مرحمت کنه روزه این ماه رو بگیریم، اسبابش رو برامون فراهم کنه، موانعش رو برطرف کنه. انشاءالله خدا توفیق مرحمت کنه که تلاوت قرآن کریم بیشتر انجام بدیم، اهمیت این مسئله رو بیشتر بفهمیم، از خدا بیشتر بخوایم. نثار ارواح طیبه خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام و ارواح طیبه علمای ربانی و شهدا و امام شهدا سه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.